مستند
فرهنگ.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. با برنامه مستند فرهنگ در خدمت شما ایم.
آیت الله عبدالرسول قائمی، تولد 1275 خورشیدی، درگذشت 1372 خورشیدی، آبادان، مؤسس حوزه علمیه آبادان.
آیت الله قائمی کیه؟ شما بگین آیت الله یعنی آیه خدا و نیکیه. آیت الله قائمی اولین مبارز مخالفین دین بوده تا زمانی که به رحمت خدا رفت.
سال 1275 به دنیا آمد در روستایی در اصفهان. برای تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه اصفهان راه یافت. سالیانی نگذشته به حوزه نجف اشرف رفت تا از منبر درس شیوخ بزرگترین و پرآوازه‌ترین مرکز علمی جهان شیعه بهره ببرد. پیش بزرگی چون آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نشست و از او چیزها آموخت و در نهایت به حکم دستور همان سید راهی آبادان شد برای مقابله با کمونیست‌ها و بهایی‌هایی که شهر را با تبلیغاتشان مسموم کرده بودند.
من شاگرد مدرسه انصاری بودم در آبادان، دبیرستان انصاری، بنیانگذاراش یکیش همین آیت الله قائمی بود. ایشون بنا به فتوای علما از نجف ازش میخوان که بیا در آبادان مستقر بشه. خب وقتی ایشون در آبادان مستقر میشه، اون هسته های انقلابی مبارزه رو اینا داشتن، به صورت پنهان تقیه میکردن، پنهان بوده. اینی که بعضی حالا میگن ایشون مبارز نبوده، شخصیت نه، حتی ساواک هم به ایشون اشراف داشته. ما بعدن که مدارک بعد از انقلاب در آوردن نگاه کردن، مثلا میگه که یه جایی نوشته که آقای بازرگان اومدن آبادان شب منزل آقای آیت الله قائمی رفتن. اینجوری میخوام بگم ساواک اینجوری اشراف داشت به این قضیه. خب اینا فعالیت مذهبی داشتن تو شهر، انجمن اسلامی بود، بیمارستان نیکوکاران اسلامی رو سر خیابون عروسی از بنیانگذاراش یکی ایشون بود، دبیرستان انصاری بود. این مراسمی که هر هفته یا هر ماه در حسینی اصفهانی برگزار میشد، بازی که از پایه‌هاش ایشون بود. وقتی که حاج آقا احمد خمینی رحمت الله علیه اومد آبادان، دو ماه توی مسجد سدیا که الان مسجد امام خمینیه، دو ماه اون بالا مستقر بود. آقای سلیمانی پیش نماز این مسجد با هماهنگی اینا مخفی نگه می‌دارن که وجوهات شرعی رو جمع می‌کنن در اختیار ایشون می‌ذارن و ایشون از این راه راهی می‌کنن که میره به نجف. اینه که آیت الله قائمی شخصیت خیلی پرنفوذ اون موقع، مثلا شما سال 46 آیت الله تو این شهر بوده. خیلی آقای مفتح، من یادم بچه بودم، سال 42 میاد با دعوت اینا میاد، همین انجمنی که در آبادان، روحانی که در آبادان بودن، میاد یه سخنرانی میکنه راجع به اون وضع پپسیکولا و که اعلام میکنه که این پپسیکولا منافش بره با یا و اون چیزا هستش. و مرتب شخصیتایی که میمدن اینجا، خیلی از آقای بهشتی، آقای ناطق نوری، دبیرستان انصاری که بودیم اون موقع، مؤسسه بودیم، مثلا در کلاس هفتم هشتم بودیم، ما میرفتیم برای پذیرایی تو اون حسینیه جمع میشدیم. اینه که این اطلاعات از اونجا، از همون اوان جوانی تو ذهن ما جمع شد. اینا بود، این ارتباط ها اینجوری بود، یعنی این ارتباط ها از اینجا تا نجف با آقا اینا در ارتباط بودن. این نبود حالا خیلی ها نمیشناختن یا نمیشناسن یا ظاهر دیدن. ما یه روحانی مبارز داشتیم تو آبادان، همین آقای جمی بودن، اون شیخ عبدالرسول بود که اینا حالا اون یتیم خونه هم داشتن، مدرسه استقامت، اون که از ایتام بود مستقیما زیر نظر خود آقای شیخ عبدالرسول مباشری بود که بعدا دست آیت الله دهدشتی افتاد که الان هم دست بچه های ایشون اونجا اداره میشه. من حالا میخوام بگم که اون مجموعه که تو دبیرستان انصاری بودن با حسینی اسماعیلی‌ها در ارتباط بودن تو جریان انقلاب، اینا همه شدن پایه های کار، یعنی اومدن بچه که اونجا تربیت شده بودن اومدن پای کار. تو جنگ هم همینطور همین بچه ها بودن، خیلی نبودن. مثلا آقای صدر هاشمی که این صدا سیما رو اول انقلاب دادن دستش، ایشون پسر آیت الله صدر هاشمیه، بعد تو همین دبیرستان انصاری درس خونده بود تو همین مجموعه. بعد مثلا این صدا سیما آبادان دادن دست ایشون همون اوایل، تو جنگ هم ایشون اینجا بود. ها از این دست بچه‌ها ما زیاد داشتیم که تو این مجموعه تربیت شدن، بزرگ شدن و تونستن کنار انقلاب و همراه انقلاب باشن تا الان هم که ما هستیم در خدمت. من جانبخش یزدانفر.
آبادان در آن زمان شهر پر زرق و برقی بود. آوازه آن به گوش همه ایران و جهان رسیده بود و بزرگترین پالایشگاه نفت جهان را در خود جای داده بود. چیزی کم داشت و آن مدرسه بود بی ادعا اما پربنیه تا از اعتقادات مردم در برابر هجوم افکار التقاطی محافظت کند. شیخ عبدالرسول چنین کرد و سنگ بنای اولین حوزه علمیه شهر آبادان را خود بر زمین نهاد. اگر فقر از دری وارد شود، ایمان از در دیگر خانه بیرون می رود. شیخ عبدالرسول قائمی نیک به این اندرز پیغمبرانه آگاه بود، پس علاوه بر حوزه علمیه پرورشگاهی برای نگهداری ایتام و کمک به آنها تأسیس کرد، چند مسجد ساخت و چند کانون فرهنگی دینی برای دختران نیز به راه انداخت. آیت الله قائمی کاری را که سید ابوالحسن اصفهانی به او سپرده بود تام و تمام انجام می دهد.
خب ما اومدیم توی یکی از داروخانه های خیلی قدیمی آبادان، داروخانه بوعلی، و با آقای دکتر این داروخانه صحبت میکنیم.
دکتر منوچهر رشیدزاده،
قربون شما.
بسیار مرد خوبی بود، بسیار خدمتگزار این شهر بود، کارهای خیر و کارهای نیک انجام میداد.
خب اینو چجوری میشه توضیح داد؟
ما توضیح مشخص آثارش هست، آثارش تو آبادان هست.
بعضی ها میگن که ایشون یک فرد انقلابی محسوب نمیشه.
انقلابی یعنی چه؟ ها؟ شما باید بگی انقلابی یعنی چه؟
مثلا
یعنی که جامعه درست بشه، روبرا بشه، رفتارهای خوب، کردارهای خوب باشه. ایشون هم یه آدم اینطوری بود، ایشون از نزدیک میشناختن.
یکی از کارهایی که میگن آیت الله قائمی انجام میداده این بوده که
اگر تیم میورده و بزرگ میکرده،
حتی میگفتن
به تحویل جامعه میداده با تحصیلات عالی.
حتی میگفتن اگر کسی مثلا بازداشت میشد توسط ساواک یا زندان میرفت، بله، ایشون پادرمیونی میکرد.
بله، کارهای اینه، یعنی اینی که یعنی بر آدم در عوامل زنده بودنش یه آثاری از خودش بذاره که بعد بگن خدا بیامرزتش. غیر از اینه؟ آه؟ غیر از این نیست که. این آدم از آدمایی که هنوز آثارش تو آبادان هست، که من خودم یکی از کسانی هم که لاغت 3-4 ماهی یه نصف گوسفند میرم میدم به اینا.
خب الان ما یه صندوقی میبینیم به نام صندوق خیرات، مؤسسه خیریه و دارالایتام آیت الله قائمی رحمت الله علیه، آماده دریافت هر گونه کمک‌های نقدی و غیر نقدی. تأسیس 1334؟
بله 1334 توی شهر خدمات داشته
و همچنان هم جاریه.
بله همچنان هم پابرجاست، هنوز هم که هنوز پابرجاست.
مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ،
شنبه تا چهار شنبه هر هفته ساعت 18:30 دقیقه.
مستند فرهنگ.
انقلابی بودن یعنی
فداکاری برای مردم، غیر از اینه؟ مردم را به راه درست هدایت کرد، مردم را کمک فکری، کمک مالی، کمک معنوی بکنه.
قبل از انقلاب شیخ مبارزان و مجاهدان بسیاری را که تحت تعقیب ساواک بودند از کشور فراری می‌داد. در وقایع مربوط به تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی همراه با دیگر شیوخ مخالفت خود را ابراز کرد. فعالیت‌های او از چشم ساواک پنهان نبود. سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک در آن زمان خوب می‌دانست شیخ قائمی خانه‌ای در محله یهودی‌ها در آبادان دارد و خانه‌ای در عراق برای فعالیت‌های سیاسی و ارتباط با نجف و قم.
میخوام بگم که این روحانیون ما تو آبادان که بودن، حالا خیلی ها نمیشناسن یا نمیشناختن یا نمیدونستن یا خیلی ها مثلا سرکایی نداشتن، اما یه هسته اینجا بود، اون هسته هسته انقلاب بود که شما وقتی جریان انقلاب شروع شد، مثلا خیلی از عزیزان که از تهران میمدن میرفتن خونه اینا، خب منظر اینا شب اونجا مستقر میشدن. خب ساواک هم اطلاع داشت، نه اینکه نداشت، منتها حالا شاید اینجوری تغییر کرده بودن که نگودن خب حالا آقای قائمی مثلا آدم خطرناکی نیست، شاید ظاهرش اینجوری. شما مثلا آقای جمی خب میره بالای منبر، یه آدم مبارزیه، یه آدم درگیره، کار به اونجایی میرسه که میره بالای منبر میکشن پایین توی این پاساژ کویتیا دیگه، اون پاسبان قربانی. بعد از انقلاب پاسبان قربانی که گرفتن، آقای جمی گفت من از خودم گذشتم، اگر خطای دیگه ای نکرده من گذشتم، که چون آزادش کردن، هیچ محاکمه چیزی بابت این که آقای جمی رو زده بود و چیکار که باش نیم. میخوام بگم که این بچه ها تو این محیط شکل گرفتن. خب حالا میدین آبادان یه محیطی بود که مثلا گروه های دیگه هم بودن، چپیا بودن، توده یا بودن، مارکسیستا بودن، کنار اینا این انجمن اسلامی و این چیزای نهادهای اسلامی مبارزه داشتن در دو جهت، هم یه مبارزه با شاه داشتن، هم یه مبارزه داشتن که اینجا جوان ها جذب اون نیروهای چپ نشن. یعنی فعالیت بود. ما مثلا وقتی آقای دکتر شریعتی خدا بیامرزه دعوت کردن اومد توی این دانشکده نفس سخنرانی داشت، این و دارودسته شاه آقاسی رو بردنش توی این سالن سرپوشیده که تو بغل استخر هست اون همزمان، یا یه کاره این ور میشد یه کاره اون ور میشد، اما این فعالیت بود و اون هسته هایی که باید تشکل پیدا میکرد تشکیل میشد. اینه که تو آبادان آیات و عظام زیادی ما داشتیم، اینو بدون باشین که این ثمره کارهای اوناست که طی همین 100 سال 150 سال قبل تو آبادان و منطقه اینا فعالیت کردن، نیروها رو تربیت کردن.
با آمدن امام به نجف کار اصلی شیخ قائمی آغاز می شود. در گزارش های ساواک آمده است برابر اطلاع عده‌ای از طلاب قم در نظر دارند به منظور ملاقات با آیت الله خمینی از راه غیر مجاز به عراق عزیمت نمایند. شیخ عبدالرسول قائمی ساکن آبادان موجبات خروج آنان را فراهم می نماید. این افراد معمولاً در رفت و برگشت ها پیغام های مبارزاتی امام را با خود به ایران می آوردند، چون این چیزی برای حکومت سخت گران بود. دور از هیاهوی مبارزه، آیت الله قائمی زندگی ساده‌ای داشت. در اون سالها ساواک نتوانسته بود کوچکترین بهانه‌ای از زندگی خصوصی شیخ عبدالرسول قائمی به دست بیاورد. اسناد به جا مانده از ساواک به روشنی زندگی پاک او را آشکار می‌کند.
آیت الله قائمی رو می‌شناسید؟
کی؟
آیت الله قائمی؟
خدا رحمتش کنه. آقای قائمی اینجا شیخ بود، مرد، مال مسجد نو بود.
پای منبراش هم رفته بودید؟
چی؟
پای منبراش رفته
بود؟ بله.
چی میگفت معمولا؟
بسیار مرد درستی بود، بسیار مرد انسانی بود.
چه کار ماندگاری کرده؟
کاری همه کار، مسجد نو رو درست کرده، او سرپاش کرده، او مردم جمع میکرد. آقای قائمی مرد محترم و بزرگیه. شما ممکنه بری به از یه بچه سوال کنی میگه آقای قائمی کیه؟ میگه من قائمی نمیدونم کیه، معلومه نمیشناسه. و الا آقای قائمی تو این شهر همه میشناسنش، اون که باید بشناسه تک میشناسه. اتهام داشت
بچه های یتیم بزرگ میکرد، به مرد درستی بود از نظر.
سال 1360 آیت الله قائمی پس از سالها اقامت در آبادان با کولهباری از خاطرات خوش دوباره به اصفهان برگشته و در مسجد باب الرحمه به اقامه نماز می‌پردازد.
مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18:30 دقیقه.
مستند فرهنگ.
من که خیلی کوچکتر از این هستم که بخوام راجع به یه شخصیتی مثل حالا پدرم مرحوم آیت الله قائمی که این همه خدمات داشتن در قبل از انقلاب و حتی تا قید حیاتشون هم که بودن به خدمت ادامه داشتن بگم. اما خب زندگی نامش که توی کتاب مفصلیه که مرکز اسناد نوشته وجود داره، که خب اون کتاب کامل تقریبا در یه مسئله مسائل ریزکاری هایی که بود که ایشون حالا داشتن که تو این کتاب چاپ نشده. من احسان مجموع شخصیت خیلی بزرگی بودن ایشون، یعنی جز نوادری بودن که واقعا فی سبیل الله خدمت کردن برای خدا، برای خدمت به آبادان. خدمات ایشون که خب خیلی زیاده، خیریه به نام خیریه ایتام داشت آبادان، خب شخصیت های خیلی بزرگی تو این مدرسه روش کردن، نمو کردن و منشأ خدمت بودن در آبادان و کشور. هستن خیلی سیداشن، هستن این سیداشن به رحمت خدا رفتن، اونا منشأ خدمات خیلی خوبی بودن. از هم بودن مساجد متعددی که داشتن ایشون، مسجد ولیعصر خاص رو ایشون بنا کردن در اون منطقه شرکت نفت که نیاز بود واقعا به وجود این مسجد، همچنین مسجد فیروزآباد رو که بنا گذاشتن، حوزه علمیه خواهران رو بنا گذاشتن در اون حوزه و احوالی که دیگه حالا بر همه و کسی پوشیده نیست که از نظر نوع پوشش ها و رفتار ها و اینا چه شکلی بود. و خب مدرسه حوزه علمیه که داشتن، حوزه علمیه که مرکز تردد شخصیت‌های سیاسی بعد از پیروزی انقلاب بود و قبل از انقلاب اینجا به شکل مخیانه می‌بدن و می‌رفتن، مسجد نو که پایگاه اصلی انقلاب بود و خیلی خدمات دیگه که حالا من حالا بخوام این فهرستوار بگیرم تو این زمان کوتاه شاید حالا کل مطلب جا نیفته. عرضم به حضورتون که خب مخیانه بودن ایشون یکی مثلا یکی از مسائل خیلی که شاید خیلی هم در جریان نبودن، بحثی بود که قبل از حزب الله اون جنبش عمل در لبنان بود، مرحوم حاج آقای ما اینجا پولایی رو جمع می‌کردن به شرکت وقتیانی می‌فرستادن به لبنان برای کمک به شیعیان. در مورد خود تردد حضرت امام صور، گفتگوهایی که با امام داشتن، مسائلی که ما بین خود مرحوم پدر من و حضرت امام بودن، مرحوم حاج آقای ما واقعا فی سبیل الله کار می‌کرد، یعنی بعد پیروزی انقلاب چندین پیشنهاد که بهش داد که مثلا آقا شما کل مسائل روحانیت خودسار به عهده بگیری یا مسائل دیگر ایشون امتناع میکردن، من وظیفم در همیت بوده که انجام دادم تا اونجا که میتونستم خدمت کردم. حالا اشخاص دیگر هم بودن که به شکل مثل آیت الله سعیدی، آقای مطهری، شهید مطهری، آقای شهید مفتح و شخصیت های دیگه که میمدن، خب مسائلی بود ما بین خودشون که خیلی هاشم برای ما پوشیده است، آقای گوشه های کناری که خودش بعضی موقع خاطرات شد تکیف، بعضی مبارزه با بهاییت و فرقای زالهی که در آبادان مشغول به کار بودن در این دوران، چرا این فعالیت ها رو انجام میداد. به هر حال این همش همه ماجرا نیست، همه یک خوشهی بود که من خدمتون عرض کردم.
خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است.
مبارز بی ادعا، این واقعا بی ادعا بود. من به نظر من مبارز بی ادعا فکر کنم بهترین جمله باشه که برای مرحوم به کار بره.
جای خالی او در آبادان هنوز هم احساس می شود. سرانجام مرگ به سراغ مجاهد نستوه پیر می آید و در 14 بهمن ماه سال 1372 خورشیدی قلب آیت الله عبدالرسول قائمی در 97 سالگی از تپش باز می زد تا پرونده او در این دنیا برای همیشه بسته شود. تن شیخ را در صحن متخر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک می سپارند. الهی از رزق خود او را سیرگردان. مبارز بی ادعا حضرت آیت الله شیخ عبدالرسول قائمی رضوان الله تعالی علیه.
نه و 22 دقیقه است، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. دوستان فراموش نکنید ما منتظر صدای گرم شما عزیزان هستیم، با ما در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 پیامک 30558.
بیدار من چنین که مهرت نشسته بر دل چنانم ای دوست که گر بخوانی وگر برانی برانم ای دوست. به درد دوری دگر صبوری نمیتوانم، چرا ننالم که جز تو یاری دگر ندانم دگر ندانم. Thank you. عاشق پریشان، یاد کن از این پرند زیر باران، شاد کن این دل شکسته را دگر مرنجان، شاد کن این دل شکسته را دگر مرنجان. بیدار من چنین که مهرت نشسته بر دل، چنانم ای دوست که گر بخوانی وگر برانی، برانم ای دوست.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان. از همدلی تا همزبانی،
باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ اون ارزش‌هایشون.
عظمت زن بودن را در آمیختن حجب و حیا و عفاف زنانه با عزت مسلمانانه و مؤمنانه، عظمت این رو درک کنید. زن مسلمان ما اینجوره، دنیای فاسد غرب خواستن بروز زن را، شخصیت زن را در روش‌های غلط انحرافی که همراه با تحقیر جنس زن است به دنیا بباورانن، به زور به ذهن دنیا فرو کنن. زن برای اینکه شخصیت خودشو نشان بده بایستی برای مردان چشم نواز باشد، این شد شخصیت برای زن. بایستی حجاب و عفاف رو بذاره کنار، جلوه‌گری کنه تا مردها خوششون بیاد، این تعظیم زن است یا تحقیر زن؟ این رو به عنوان تجلیل از زن علم کرد این غرب مست دیوانه از همه جا بی خبر تحت تأثیر دست‌های صهیونیستی. یه دم باور کردن عظمت زن به این نیست که بتوانه چشم مردها را، هوسرانان را به خودش جلب بکنه. این افتخاری برای زن نیست، این تجلیل زن نیست، این تحقیر زنه. عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی‌انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیزی و برندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این ترکیب ظریف مال زنهاست فقط، این آمیزه ظریف لطافت و برندگی این مخصوص زنهاست، این امتیازیست که خدای متعال به زن داده است. لذا در قرآن به عنوان نمونه ایمان و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، دو زن رو مثال میزنه خدای متعال به عنوان نمونه ایمان، نه نمونه ایمان زنان، نمونه ایمان همه بشر، زن و مرد. یکی زن فرعون است و مریم ابنت عمران، دومی هم حضرت مریم است. اینها اشاره ها و نشانه هایی است که منطق اسلام رو نشان میده.